أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من وآل محمد وعجل فرجه. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. خب، عرض محضرتون که من قبل از اینکه این روایت ها رو بخونم، باز دوباره یه نکته ای رو تذکر بدم در ارتباط با همین این نوع نگاهی که ما در بحث خواندن روایت اعتقادی داریم. یه کلیدی رو شما باید، یعنی کلیدهایی باید دستتون باشه، بر اساس این کلیدهای متعدد که باش آشنا شدید، بر اساس اینها باید تحلیل بکنید، حتی اگر به حسب ظاهر یه مداری خلاف ظاهر شد. ببینید، ما قائل نمیخوایم زیر میز بزنیم بگیم که آقا ظهور حجت نیست و این چیزا، ولی گاهی اوقات سنخ یک حقیقت بالا با یک حقیقت پایین، سنخش اساسا فرق داره. ضمن این که این آن است، وقتی که شما میگید در آیه قرآن میگید که ام من شین الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، این ننزله بالاخره یک جور تنزیله، یک جور نازله اون حقیقت بالاست، ولی به این معنا نیست که وقتی میگیم نازله اون حقیقت بالاست یعنی سنخشم اون سنخه. که شما ببینید، مثلا محبت یک چیزی است که سنخش از سنخ وجودی درونی باطنی همه این چیزاست. یه سنخ مجردی داره مربوط به خود منه، محبت اینجوریست. خب حالا من یه مرتبه نازله از این محبت رو چیکار میکنم؟ میارم به لفظ، درسته؟ یعنی میخوام بیانش بکنم، محبت رو نازلش میکنم، خب به بیان در میارم، میگم من تو را دوست دارم، من به تو عشق میورزم، من این. خب و گاهی اوقات این قلزتش رو از یک حدی هم ببینید، بالاخره لفظه و کشش لفظه دیگه. خب مثلا دیگه این مادرها وقتی که میخوان دیگه اوج محبت خودشون رو بیان بکنن، میگن چی؟ لفظ دیگه. وقتی لفظ میگن قربونت برم، خب الهی، خب ولی دیگه لفظ دیگه، یعنی یه کشش، مال کشش لفظه، یه بیش از این که نمیشه گفتش. که حالا آیا نازله هست یا نیست؟ اولا نازل است، یعنی محبتیه که داره، الان ابرازیه که داره این محبت انجام میشه. خب نازله هست، آیا کاملا مساویه؟ یعنی اون حد رو میتونه بیان بکنه، حد محبت و عشق مادر رو نسبت بچهش میتونه بیان کنه، اون الفاظ اون کشش رو داره؟ نه، اون کشش رو هم نداره. خب برای حد کشش لفظه، بیشتر از این کشش نداره لفظ، یعنی عالم الفاظ بیشتر از این کشش نداره. هر چی هم به مادره بگی الان ازش بپرسی که شما تونستی اونا بگی، اون میگه نه نمیشه. خب گاهی اوقات به صورت‌های دیگه‌ای در میاد، بازم اون نمیشه. مثلا طرف میبوسه بغل میکنه، فشار میده مثلا، ولی اینا همه‌شون مراتب نازله اونه. حالا سوال بعد این است که سنخش اساساً اون سنخه، اینم مهمه، سنخش اون سنخ نیست. ضمن این که محبته و تجلیه اونه، ولی سنخش اصلا اون نیست. این لفظ صوته، اون یه بحث مجرده، لذا با حفظ موقعیت لفظ و صوت و فلان اینا باید بگی محبته، اون یکی هم محبته. خب ولی سنخش قرار نیست دیگه همون سنخی که تو مثلا این طرف لفظ باشه اون طرف همون باشه، که مثلا لفظش خیلی گنده تره، اصلا لفظ نیست که گنده تر باشه، یک حقیقت دیگری است که گنده تره، بزرگتره. دقت می‌فهمید چی عرض می‌کنم؟ با منید الان؟ با منید یا نه؟ اینا رو باید یاد بگیرید. اینا کلیده کاره. ببینید مثلا میگن آتش جهنم رو، خب در روایت آتش جهنم رو در 7 دریا شستن، نمیدونم چیکار کردن، سردش کردن، چیکارش کردن، اومده تو دنیا شده آتش دنیا. چون این کلید باید دستت باشه که آتش جهنم رو در 7 دریا شستن و سردش کردن و این یعنی همون نازله. خب آتش جهنم اصلا تتلو علال افعدهه، اصلا اون محل طلوعش دله. بهشتش هم همینه، جهنمش هم همینه. خب این کدایی که اینجوری میذارن که تتلو علال افعدهه، اصلا طلوعش از خود شخصه، در خود شخصه. در حقیقت اون آتش میگن کشش، اگر اون آتش بریزه تو چیز بتوان لو لو، خیلی وقتا این عبارت با لو میاد، مثل لو انزل نهاد القرآن علا جبلن. خب این که قرآن که نازل کوه نمیتونه بشه که، ولی اگه بشه میبیتر کنه اینا. خب یعنی این عالم اصلا کشش این نداره. فرض کنید که لو کسی یه محبتی بخواد به لفظ در بیاد، اصلا مثلا اینجوری میشه در باید بگه خب این اصلا چیز دیگه نمیتونه بگه. خب مثل دیدید که این تعجب های فلان وقتی به لفظ در میاد از محدوده یه چیز خارج میشه، محدوده معنا. خب مثلا اینجوری میشه واو واو، دیدی این چیز وقتی در به لفظ در میاد دیگه اصلا میپکونه لفظو. چی؟ خود ما هم همینجوری وای های مثلا سینگی او مثلا میبینی که اصلا لفظ رنگا داره میترکونه. خب نمیتونه اصلا به لفظ در بیاد. این آتشی که در میگن اگر اون آتش بیاد قطره ای از آتش جهنم بتونه لو بیفته تو این آتش با همون حفظ موقعیتش که معنی نداره اصلا نمیشه، ولی اگه بشه کلن عالم میسوزونه، دنیا رو میسوزونه یه قطرش. خب یه قطره از اون آتش، یه شعله از اون آتش این دنیا رو میسوزاند همه رو، چون که اون مرتبه خیلی مرتبه بالاییه. همون دقیقا شما برای همین است که سوزاندن جهنم، ببینید جنسش بالاخره شما الان اینجا وقتی شما رو میسوزونن اینجوری هست که یه بار آدم میسوزه دیگه، چند بار میسوزه؟ خب یه بار میسوزه تموم میشه میره، ولی اونجا کل ما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. هی در میاد، هی دارن اینا رو با الفاظی میخوان یه حقیقت بالایی که محل طلوعش در دل است. خب برخی ها تو این بحثا که اینجوری میشه فکر میکنن ما داریم بحثو خراب میکنیم با اینجور بحثایی که داریم. اتفاقا ببینید ماها خیلی وقتا هم مقامات ائمه، هم روایات، هم آیات، همه رو میزنیم میتره کنیم، خراب میکنیم، به دلیلی که میخوایم در سطح معنایی خودمون بفهمیم معنا رو. خب میزنیم همه چیز خراب میکنیم. مثلا همین کار من دیدم با مراتب اهل بیت، ما همین کار انجام میدیم. مثلا میگن که اهل بیت مثلا صاحب مقام دنا فتد الله، نه حالا این که الله هیچ بیاد کنه که مانه قطب عالم. خب قطب عالم امام قطب یعنی چی؟ وعاء مشیت الله هم که زدن یعنی مشیت الله چیست که وعاء ظرفش چیست. هم میگه امام مهمان نواز بود. یا درست شد، امام مهمان نواز. خب امامو میکشی انقدر بودی خودت نمیری بالا امامو، به قصه میگه امام بالاست. خب امامو میاری در حد مهمان نواز، با خانوادش خوش برخورد میکرد. خب این نه میکشیم خب اینجا قابل رقابت میشه امام اون موقع و خیلی ها. آقا خیش را تأویل کن، خب شما خودتو ببر بالا تا اون مقام درک بشه. اون موقع طرف میگه که آقا میگن قبرش آتش میگیره، در قبر آتش منظور همین قبر. هر آه دست نزنی بهش، به ظاهرش دست نزنی ها، یعنی همینجا تو قبر. اگه سرش میخور بلند منظور همین، دست نزنی به ظاهرش ها، همینجاست. اگر مثلا داره این حرفا رو با چیز میزنه، دست نزنی بهش، این همینجاست. خب بعدش میشینن چیز میکنن، اینا رو نشستن فیلم برداری کردن تو قبر رو. خب بعد میشینن ما رو مسخره میکنن، نه طرف حرف میزنه اونجا، نه طرف چی میکنه، نه طرف همجوری خوابیده دیگه اونجا، نه سرش میخور به جایی، نه ما. ببینید این میشه این که میخوای این معارف رو بفهمی، یه این مکالمات در سطحی کی گفته مکالمه در حقیقت یعنی که من دهنم تکون بخوره. طرف میتر باشن همین کار کرده، باشن آرد تو دهنش پر کرده بودن، دفنش کرده بودن، بعدش فرداش اومدن ببینن این آرده پاشیده بیرون یا نه، حرف زده یا نزده. خب این میشه این نوعی که ما معارف رو میکشیم میاریم پایین، جرمانی نیست دیگه، مواد جسمانی، اونم تو عالم مثال. بعد جلدش هم با جلد عالم مثال. عرض به خدمتون که بخوام بگم شما چرا فکر میکنید قول قرب این چیزا معنیش یعنی اینی که ما اینا رو مکانی نگر داریم، خب مکانی نگرش داریم بعد بگیم که حالا درستش کنیم. خب فکر میکنیم بهترین هویت هویت دنیایی ایناست. خب و این عالم دنیا قوی ترین عالمه. وقتی میگیم قول، میگیم حدیث نفس، میگیم میگیم قول، خیلی وقتا حدیث نفس قوله. آقا کدوم ابلغه؟ اینی که بگم من احتیاج دارم، این قول نیست. من یه وایسم سر کوچه، مثلا بیشیم سر کوچه دست گدایی، این من نمیگویم که من محتاجم، من دارم میگویم که من محتاجم. این مال همین دنیا شد. تا شما میگی من خودم به خودم گفتم، من خودم به خودم گفتم، یعنی خودم پس به خودم حرف میزنم، یعنی دارم میدارم تفاصیلی درست میکنم. خود من به خودم نگاه کردم، دیدم که یه نگاهی به خودم، یعنی معلوم آدم با چشم بقید نگاه نمیکنم. اصلا خوابا رو مگه شما با چشم نگاه میکنید؟ با چشم نگاه نمیکنید، خوابه دارید نگاه میکنید. خب لذا من میخوام بگم کلیدهای بحث رو شما باید داشته باشید تا وقتی که وارد این مباحثات، اینی که من به اندازه سعه وجودی خود، خیلی از این کلیدها رو توی مدت بیان کردیم، اینا دروغه‌ها بود، اینا رو بگیرید. من به اندازه سعه وجودی خودم اساساً میتوانم یه صحنه رو نگاه کنم. برای همین است که من به اندازه سعه وجودی خودم یا رسول رو نگاه میکنم، یا ملک الموت رو نگاه میکنم، یا الله یتوفل انفس رو نگاه میکنم. سعه وجودی من، بعد ملک الموت هم حتی اگه نگاه کنم باز به اندازه سعه وجودی خودم نگاه میکنم. خب و بعدش یک نکته مهم این است که شما، من این کلیدا رو بیان کردم، حالا خوبه یه بود این کلیدا رو هم یه جمع بکنیم مثلا 10 تا کلید کلا. شما آقا علم، وقتی میگید علم، چرا فکر میکنید علم حصولی بهترین علمه؟ شما که تو فلسفه خوندید که علم مهمترین علم حضوریه، و اصلا علم یعنی حضور و مجردن عند المجرد، مجرد حاضر بشود در، پس مجرد را باید اخذ کند، مجرد را هضم کند. خب اصلا علم شما الان به این جعبه اینه که من، علم به این تعلق نمیگیره. علم به کدومه؟ علم من کدومه؟ علم من به همون صورت ذهنی خودمه، اونه که حضور مجردن اندل مجرد، اون علمه. برای همین است که تو حکمت چیزه، تو حکمت میگن در حقیقت علم همش حضوریه، اصلا علم حصولی نداریم. چون که علم سنخش حضور، اصلا حضور و مجردن اندل مجرد. شما چطور تو حکمت اون بحث پنبک زده شد و قشنگ معلوم شد که آقا من مرتبه نفسم به حدی میرسد که ملک واهب و صور صورت رو به در حقیقت نفس من طلوع میدهد. ولی طلوع میدهد یعنی چی؟ یعنی من میرم اون صورت رو اخذ میکنم، میشه حضور. علم یعنی حضور، حضور مجردن اندل مجرد. خب اگه حضور مجردن اندل مجرد شد تو عالم تجردی، من میخوام با یه ملک صحبت. این ملک کیه که من دارم باهاش صحبت میکنم؟ این یه کلیده. این ملک بیرون من نیست، از عالم تجردیه. اگر من این ملک رو دارم باهاش صحبت میکنم، این ملک مال منه دیگه. این ملک رو اخذی. حالا ملک ما هی بازاره که اینا کلیداست. آقا یه عالم کلید، اینا کلیده که آقا کسرت ملک الموت کسرت چیز که نیست که، اینا کسرت شبیه نیست یک دو سه رو صندلی مختلف، کسرتش یه یکتای همه است. اینا یه یکتاییه که اصلا بحثه که حالا انشالله عرفان بخونید و این مراتب چیز رو ببینید، مراتب هستی رو و چینشی که بر اساس تجلی شکل میگیره. یعنی همه مراتب مادون تو مراتب مافوق هزمن به عبارتی. او در تمام دقیقاً مادون حضور داره، علت در تمام معلول حضور داره. و اساساً یه مقدار این بحث رو غلیظ‌ترش بکنید، میشه اصلا معلول جز مراتب وجود علته. خب اصلا رابطه بنا و بنا امینا رابطه علت و معلول نیست، اصلا مراتب وجود علت معلولش، معلول جز مراتب وجود. حالا اگه اینا معلوم بشه، آقا من دارم با این ملک الموتی صحبت میکنم به نسبت به همون سعه وجودی خودم که ملک الموت رو میبینم. اونم کسی اینجوری نیست که حالا الان من دارم میبینم کسی دیگه نمیبینه، اصلا یه نفر دیگه ای ممکنه. مثلا انگار ملک الموت جون منو میخواد بگیره، اول میاد جون منو میگیره، یه تایمی طول میکشه تا بره جون بعدی رو بگیره. اینا ببینید، اینا وقتی معارف ممکنه آدم خودش اینا رو درک نکرده باشه، ولی این همین علمایی که داریم میگیم اینا خیلی مهمه. گفتم مثل یه دندان پزشکی که ممکنه دندونش درد نکرده باشه، ولی دقیق میفهمه آمپول بیهستی رو باید کجا بزنه چقدر و برای چه عملی. خوندن این بحثا بسیار مهمه. آدمو فنان این فنان و حتی ذوق درست میکنه، ذوق درست میکنه. چراغ قوه میندازه، اینا تعابیر اشکال نداره. این تعابیری که میکنید چراغ قوه میندازه، به عبارتی به اندازه مرتبه ای از مراتب، چون که ملک الموت هم یک حقیقت فیکس نیست، خودش فیکسه در مرتبه خودش. که حالا تو روایت هست به سلمان ملک الموت میگه اگر من بخوام برای کسی چیز بکنم برای توه. یعنی اون ملک الموت با حقیقت نفسی خودش، نه مراتب تجلی خودش، اون سلمانو میره میگیره. خیالتون راحت، من و شما رو نمیگیره خانم مرادی. خب یه سری این مراتب این پای مایناش میاد، من البته شما رو نمیدونم، ببخشید این جسارت کردم، من خودم عرض میکنم، منو نمیگیره. اون بخواد چی بکنه؟ اون با حقیقت نفسی خودش در مرتبه ملک الموت اون سلمانو میره میگیره. خب که در درجه ده ایمانه تو رواد داریم. خیلیه این بحث، یعنی خودش واقعا که میگه منا اهل البیت بوده، نه اینکه حالا خیلی موقع میگیم آقا فمن تبعنی فانه منی، مثلا خب داریم باشه، این میشه مراتب مادون منایی. اینی که پیغمبر بگه منا اهل البیت، سلمان خیلی اخفن الاخفان بوده، خیلی خفن بوده. یعنی خودش یه چیز عجیبی بوده تو مراتب ایمانی. ولی مادامی که در محضر امیرالمومنین بوده مثل یک طفل دبستانی برخورد میکرده. ولی اون موقعی که رفته مدائن یک ریخت و پاشی کرده اونجا مدائن، چون که دیگه خودش بوده و اینا، که میومدن به امیرالمومنین میگفتن سلمان یه کارهایی میکنه فلان، سلمان ما دیدیم مثلا چپه شد جلو سلمان نریخ آب گوشت مثلا فلان اینا، واو سلمانه دیگه ولش میکنه سلمانه. مثلا میومدن گاهی اوقات شکایت سلمان که سلمان مثلا چرا این جوریه. شمیرون سلمان چی؟ سلمان نمیدونم حالا ما که اینا رو نمیتونیم، ولی مثلا شما فکر کن مثلا آقای بهجت بالاتر از آقای بهجت فلا اینا، یه چیز بالای یه رتبه بسیار بالایی باید که تالیتل به معصومه به حقیقت، یه همچین چیزایی باید راجب سلمان انشالله انشالله من نرشتن خدا کنیم یه واقع خوب درگیره انشالله که بازیگر نقش سلمان میدونید که شجانوریه، شجانوری همونی که نقش چیزو بازی کرده، نقش عبدالمطلب رو سریال مجید مجیدی. ببینید به اندازه ظرفیت، خب وقتی که این تجلی از ملک الموت رو اخذ می کند، یعنی حضور مجرد اندل مجرد پیدا می شود، خب لذا اگر ما داریم وجد مثلا راجع به حضرت مریم داریم وجد عندها رزقا یا تمثل لها، این رزق رزق خودشه و اینم یه چیزی نیست که بقیه دارن میبینن یا میخورن یا مثل غذای. من اتفاقا تو یکم مباحثاتم با حاتمی کیا همین این بود که بهش گفتم که این بارون که میاد حضرت موسی داره پیغمبر میشه، بارونا باید وایسه، خب باید بارون وایسه و بعد حضرت موسی بره مکالمات با خدا شروع شه. خب بعد گفتش چرا؟ گفتم برای این که این اصلا خارج از زمانه، گفتم که این خارج از زمانه و بعد مثل حدیث معراج پیغمبر رفت معراج 50 ساعت روایتشه، برگشت این پرده هنوز داشت تکون می‌خورد. گفتم این که مثل چیز ما نیست، این بارونا همه باید اینجوری وایسه یه لحظه، این بره تو صحنه اون مکالماتو با خدا. بعد گفت آقای قاسم خیلی ماجیک میشه صحنه. خب گفتم خب همینه، شما یه صحنه ای داری تصویر میکنی که کسی ندیده که. گفت آره صفورام که نبوده. گفتم نه صفورام بود نمیدید، بحث این نیست که تو اون صحنه اگه صفورا بود میدید که، خب این صحنه صحنه ای است که مال خود حضرت موسی است. خب و این صحنه خودتون خب ماجیک در میاد دیگه، حالا چیکارش کنیم؟
یه روایت هست که یه پیغمبر
اون همون اونها هست که اصلا حتی وحی میشد بر پیغمبر، در حقیقت مثل برگیر فرانکلین هست که رد میکنه فلان اینا، گاهی اوقات میخورد به چیز، میخورد به اون خره، بعد خره میخوابید. خب مراتب، نه اینکه بر خر وحی میشد که همون اون رد میشد میرفت خره میخورد، که اثرات خیلی نازلهی مثل این میمونه که شما چجوری خجالت میکشی یهو گونات سرخ میشه. خب گونه سرخ شدن مرتبه نازله از خجالته، خب ولی هم سنخش فرق داره و هم یه لطیفه ای از اون چیزه، اون خجالتیه که انسان کشیده. خب اینجا اون موقع خودشو داره اینجا نشون میده، این که مراتب مادونی از اون بیاد و تبدیل بشه مثلا به اینی که داره اون خرم مثلا داره، مثل این که اصلا چرا اینجوری همه اینا میگم کلیدش دستش باشه. آقا ممکنه اصلا شما یه وحی بر پیغمبر بشه در اینجا به دلیل تناسب روحی که ما با پیغمبر داشته باشیم، به هر میزان یه ترشحاتی ما بخوره، یعنی یه علومی برای ما حاصل بشه. بعد اون مراتب تجلیش، بله ببینید مراتب تجلی اونها و مراتب نازله اونها، بله کما اینکه همین بحث هم اتفاقا با آتمیکی همین هم گفتیم که بحث بعد زمان، هر شیئی چهار بعد داره، خب لذا بعد زمانش تو دنیا هم حتی فرق داره بعدش. یعنی ما الان فکر میکنیم بعد زمان که یه بعده و همه یه بعده، دستی نه، این شیء سه تا بعدش دیدنی، یه بعد غیر قار داره، بعد زمانه. من اینا رو تو درس فلسفی گفتم مفصل، اونایی که با هم فلسفه خوندن، حتی شما ها نبودن دورای یکی دوی با هم فلسفه، که بعد غیر قارش دقیقاً بعد زمانیشه که چیزه، اون موقع فرق میکنه بعدش. ما الان همه رو داریم با یه بعد دیگه‌ای به نام بعد چیزی میسنجیم، گردش ماه و خورشید و فلان اینا، که اندازه حرکته. حالا حکمت بخونید، فلسفه بخونید، خوب بخونید، واقعا این چیزا رو فهم معارف ما فوق‌العاده عجیبه، اینا فوق‌العاده عجیبه در فهم معارف ما. خود حکمت های صدرایی و اینها رو خوندن، نه اصلا یه هوا کلن اوضاع احوال فهم رو عوض میکنه. خواستم عرض بکنم، ببخشید طولانی شد، خواستم عرض بکنم که آقا کلیدهای فهم باید دست ما باشه، بر اساس این کلیدهای فهم. اگر اون موقع منم و پلان، اگر گفتم حالا شما روایاتو بیارین، همون روایاتی که الان میخوایم بخونیم، خب ما اون چاره ای نداره. ببین این با اون مثلا دیگه اینا درام هایی که تو فیلم مجبوره، یعنی باید بره تو اون صحنه، تو اون صحنه داره با خدا حرف میزنه دیگه، حالا حرفش رو به صورت مثلا یه تکلم ممکنه نشون بده تو اونجا. ولی من اتفاقا نکته ای که به ایشون گفتم همین بود که این سریال با سریال یوسف خیلی فرق داره. سریال یوسف یه داستان سرراست داره، این چیزا در حقیقت باید یه عالمه چیز ملازم داریم، نشستای تلویزیونی که بیشینن اینا رو توصیب بهانه این حرفا و این حالات و فلان و همه این چیزا، بعد بیشینن واقعا همینا رو بیشینن توضیح بدن.
بازیگر
عزیزتون بسید این
من
یه
رو
شخصی این روایت رو نگاه بکنید، بخش اینجا اینترنت، اینجا شاید داره
اینترنت بوده،
بخش اینترنت قطع و وصل میشه اینجا، ظاهرن به اسپانیون هم ربط نداره. ببینید ما تا این حدیث 39 خوندیم، ببینید شما یه نفر اون ور باشه که بفهمه قد شد یا قد نشد. من صام من رجب 24 یوما، کسی که 24 روز روزه بگیره در حقیقت در چیز در رجب، فاذا نزل به ملک الموت، وقتی که ملک الموت نازل می شود بهش، ببینید تعابیر رو، نزل بهی ملک الموت، ملک الموت پر برو نازل می شود، یعنی اون یه حقیقتی داره که میاد نازل میشه به این. خب ترا آله فی صورت شابن، این ملک الموت رو به صورت یک جوانی می بینه که علیه یعنی بر کی؟ بر ملک الموت، حلتون من دیباجن اخضر، یه پارچه ابریشمی اخضر بر چی هست؟ بر ملک الموت. حالا فعلا معنیش کنیم تا من توضیحش عرض کنم. علا فرسن من افراس الجنان، که ملک الموت روی یک چیزی نشسته، روی روی اسب بهشتی، خیلی تصویر داره این هالیوودی و چیزی می فیلمی میشه. و به یدهی حریر اخضر، ببینید همش سبز ها. این نکته مهمه که الان همه چیزا سبزه، این معلومه این مؤمنه خیلی مؤمنه خفنیه. حریر، حریر اخضر، که یه حریر اخضری دستشه، ممسکون بالمسکل اذفر، که با یه بوی چیز شدید، اذفر یعنی شدید، که این حریر اخضر بوی مشک شدید میده. و به یدهی قدح من ذهب مملوء من شراب الجنان، یک قدح پر از شراب بهشتی باش هست. به به. فسقاه و ایاه، او رو می نوشاند اند خروج نفسهی، وقتی که میخواد نفس این خارج بشه این شراب بهشتی رو بر او می نوشاند. یهون علیه سکرات الموت، این سکرات موت براش چیز میشه، ساده میشه، آسون میشه، راحت میره. ثم یأخذ روحه فی تلک الحریر، روح اینو میگیره میپیچه تو اون حریر سبز. خب فیفوح منها رائحتون، این گفت ممسکون بالمسکل ازفره، این بوی این خلصه میپیچه تو چیز که یستنشق اهل سبع سماوات، هفت آسمان خلصه مست میشه از بوی این چیز. فیظل فی قبرهی ریان، این به واسطه اون شراب بهشتی که نوشیده است در قبرش همواره سیراب، حتی یرد حوض النبی صلی الله علیه وسلم. ببینید یه موقع ما اینا غیر اجتهادی میخونیم همین میگیم به به، تصویر جالبی مثلا. خب در صورتی که ما الان مجتهد شدیم دیگه، نشدیم اینی شدیم دیگه. ببینید شما الان روایت یه نفر اینجا اگه بذاره، من ببینید نکته اینه، اولا گفتم همون جوری که ما چیز داریم، ما کشف شمی داریم، کشفای اینجوری داریم که کشفای حقیقت رنگیه، مربوط رنگه. خب که اینها باز دوره خزائنه، حالت مثالیش رنگی داره، کاملا جرم نداره، رنگ داره، کما اینکه شما ممکن خواب رنگی دیده باشید. خب رنگ تجر که این بیشتر چون که اند خروج نفسهیه، معلومه که همین رنگ داره. خب یعنی هنوز حالت برزخیه، عبارتی مال بحث چیزش نیست، مال بحث قیان دقیقت عقلیش نیست. اینها باز داره همین رنگ، هم خزائن داره و فلان داره، تو عوالم بالاتر هم بره اونجا هم باز داره اینجوری خزائن داره. و این و مانون از زلو این است که رنگ است. و این که رنگ یه مؤمن دیگه بود ممکنه اونو زرد میدید، میگفتن ملک الموت میاد و فلان میکنه و اینا اینجوری میکنه و میگیره با رنگ. رنگ سبز یکی از چیزای حکایت از مرتبه فوق‌العاده‌ای داره که این شخص مؤمن. خب حالا ببینید ما میخوایم اجتهادی برخورد کنیم، این ملک الموت که اومده سواره بر اسب و علیه حلتون فلان همه اینا، مال او یا مال منه؟ جدا اونه یا مال منه؟ تکلیفش روشن کنی. شنون ملک الموت متا من اینا دیدم یا نه؟ این الان مال منه یا نه؟ این مال منه. بله. این ملک الموت، اون شأنی از ملک الموت، اون شأن مال منه. مثل همون تمثل لها بشرن سویا، آقا این جبرئیل مال حضرت مریمه، منتها این شأن از جبرئیل، نه خود جبرئیل. اون که خود جبرئیل باشه که اون که جز خدمه چیزه، خود وجود نفسیش، نه تجلیاتش، اون که جز در حقیقت شون پیغمبره. ولی وقتی که تمثل پیدا میکنه برای من، قرار از هر چی که من باشم، ببینید اصلا قلب من هر چی که باشه، حتی ممکنه گاهی اوقات بحث فضیلت نباشه، قلب یه ویژگی داره، این ویژگی خودش رو ممکنه تحت عنوان چند تا اسب نشون بده، کما اینکه گفتیم هر، یادتون هست به جهت اجتهادین رو توضیح میدادیم که میاد و چیز میاره، دست گل‌های متفاوتی میارن، گفتیم این دست گل‌های متفاوت و این ملک‌های متفاوت همین است که برای من ملکه شده و در حقیقت من اخذ ملک کردم، اینا برای من داره زیبایی میاره، کسی که کرامت داره این زیبایی رو داره، لذا این حله و زیبایی و لباس رو بر تن من داره میکنه. گاهی اوقات اصلا ممکنه حتی ارزی باشه، گاهی اوقات ممکنه ارزشی نباشه، یعنی این که تعددی داره، مثلا فرض بکنید کسی که قلب شعیبی داره کلا بر قدم و قلب شعیبه، خب این کثرت اسمایی داره، اینجور آدم ها قلبشون مثلا حتی تو روحیهشون یه همچین تأثیر میذاره که اینا آدم هایی که دوست دارن همه کار بکنن، خب مثلا همه کار میکنن، اینا به خاطر که قلبشون شعیبیه و شعبه شعبه است، محل کثرت اسماست. اینجور آدم وقتی میخوان درس بخونن و علم یاد بگیرن و چیکار بکنن، اینا باید مثلا همه کار بکنن. مثلا من خودم همینجوری هم، ممکنه یه اقیانوسی باشم از علم به عمق 1 سانتی متر، ولی باید اینجوری باشم، نمیتونم یک چاهی از علم باشم به عمق 100 متر. او ارزشی میخوام بگم ارزشی نداره. بله
کدوم
جنس قلب اون شکلی میشه؟ مثلا فرض کن خود قلب از موسی اینجوریه، او مثلا فرض کن کسی شعیبیه باید بفهمه که آقا اون باید کارهای متنوع بکنه، بعدش هم اون یکی هم نباید به این نگاه بکنه که بگی که خواه اگه اینجوری منم کارهای متنوع میکنم، نه اون قلبش این مدلیه، خب درش کثرت اسماء وجود داره در این قلب. خب میگم من اگه بگن اقیانوسی به عمق 1 سانتی متر باشه یا چالهی به عمق 100 متر از علم، من اون اولی رو ترجیح میدم، از ویژگی خود آدمه، خیلی چیز نیست قابل تقلید و اینها هم خیلی، البته ما پرورش ذوق داریم و پرورش قدم. اگه گفتید راش چیه؟ نه هر کی گفت این، اگر شما قلب ائمه مختلف، انبیاء مختلف رو بدونید، خیلی خودتون رو خوب میتونید چیز بکنید، اینا رو تحلیل کنید. انشالله آش با جاش من قلب انبیاء رو براتون توضیح بدم. چی؟ هر ورش ذوق و قدم خرج دارم.
اون چطوری تو مسیر پادشاه؟
بله کاملا یه روانشناسی چی میکنن، پایه‌گذاری میکنن. اصلا این الگوهای فیکسی که ما ها خیلی وقتا میدیم به این به اون به اون فلان، اینا خیلی کار بی خودیه. اصلا یه جنبه ای که مثلا فرض بفهمید که میگن مثلا عارف مداراش زیاد میشه، خب بخاطر همین، بخاطر یه چیزایی میفهمه. البته بعضی هم گاهی اشتباه اینا رو میفهمن، مثلا من اتهام داشتم برای آقای حاتمی که توضیح میدادم هارون رو، من مجبورم برایش این چیزا رو توضیح بده میخوردم، چون که ذوق هارونی ذوقی است که هی حق رو در همه اشیاء میبینه، ذوق باطنیه. خب چون همون این با خضر نتونست کنار بیاد دیگه، برای همین تتمیم هارونی براش گذاشتن. خب یه متمم هارونی لازم داشت موسی، خب که چون که موسی خودش خشن و ظاهریه، خیلی ظاهر کلن از طرف حضرت شعیب روش نصب شد، چون که حضرت شعیب به شدت هیعف المکیال میزان فلان عدل این چیزا، این براش کاملا جدیه. رو حضرت موسی شعیب یه چیزی نصب کرد که اون ذوقی که نصب کرده روی حضرت موسی، که البته این ذوق پرورش درباری هم پیدا کرده، بالاخره حضرت موسی پرورش یافته درباره، خب نون فرعون خورده، فهمیه؟ یعنی چون پرور، نه اینو جدی عرض می‌کنم، چون پرورش یافته درباره، ذوق خشن درباری هم پیدا کرده، خب بر همین مش میزنه دهنی نخورد میکنه، میاد موریش یه نبی خدا رو اینجوری میگیره، مثلا اینجوری میکنه. خب حضرت هارون موقع نبیه، خب میاد مثلا اینجوری مثلا برخورد میکنه با یه نبی خدا. بعد حضرت هارون اون موقع ببینید اگه بد نفهمید، این ذوق هارونی هست که اساساً میتواند با بت کنار بیاد به نام سامری، با بت گنگوساله. تفاوتی که تو ذوق امام داریم با ذوق آقا، میبینی که وقتی امام سلمان رشدی رو اون چیز بودن، اولین مخالف امام آقا بود. بله کلا امام شمشیرش رو برمیداری مثلا همه رو شلوپل میکرد، مثلا یه کاری کردن تو هج میمان هج تعطیل. خب اصلا مدل امام مدل کاملا موسویه. خب مثلا که زیادی توی فیلم فتنه 88 خیلی جالب بود، میگفتن که اگه امام توی این صحنه بود مثلا چیکار میکرد، از اون کسایی که 88 بودن و مثلا اون ولی بودن و اینا. من این دوتا جواب تیپیکال خوشگل به اینا میدادم، میگفتم اولا اگه امام بود که آقا سرتون رو گذاشته تو سینه‌تون اگه امام بود چون امام اصلا تحمل نمیکرد، مثلا موسوی رو آویزون میکرد، اگه چیز اصلا حصر خانگی و فلان اینا امام اصلا تو این قیرتبازی ها نبود. این اولا. ثانیا این که حیرت سهم هر کسی است که امامش مرده، ما برای همین امام زنده لازم داریم، چون که ذوق اینها با هم دیگه فرق داره. شما نمیتونی هی بگی اگه این جای اون بود چی کار میکرد، این ذوقش خدا حضرت چیز رو، حضرت موسی رو برای همین تتمیم کرد. خود موسی هم اینو میدونست، اینکه گفت فقولا لو قول اللین این چیزا اینا، گفت ولا ینطلق لسان این یزیق و صدر این، یعنی به عبارت داشت به خدا میگفت من برم دهن من فرعون میزنه، این قراره خیلی قول لین و اینا برخورد بشه اینا. این مثلا یه متممی لازم داره. برای همین است که اساسا ما در روایتمون این نکته رو داریم که تقریبا مسیحیت متمم یهودیته و برای گرفتن چیزشه، لبه های تیر یهودیته. بله بله دیش. میاد که این مجموعه رو یه مقداری تتمیم میکنه. این ذوق انبیا خیلی مهمه، بسیار مهمه. ذوق ختمی که برترین ذوقه، اگر خواستید این ذوق رو به دست بیارید چی کار رو کنه؟ بله؟ خرش داره از این به بعدش اپلیکیشن، این به بعدش پولیه. تا اینجا گفتم که دقیقت احسن قرآن، اگر کسی قرآن زیاد بخونه ذوقش شبیه ذوق ختمی شکل میگیره. ذوق بخونه و دل بده کاملا ذوقش و تمام مراتب قرآن رو سعی بکنه بخونه، هی نگاه سیاسی فقط نکنه به. حضرت مریم ببینید در حقیقت علت وجود، علت در مراتب، علت اون حد از تجلی بوده. بله این تجلیات خودشه. خب در مراتب اون رتبه از تجلی بوده و وجد عندها رزقا. اون موقع حالا اگر قرار شد این اسبه و فلان و همه اسبه و ملک الموت همه مال منه، این حله و فلان اینا مال منه و اینا قیامش قیام صدوریه به من، یعنی صادر شده از طرف منه، نازله منه، مال منه. مثل الان خاطراتی، یعنی شما یه آدم تو ذهنتون میآفرینید، مال کیه؟ مال خودتونه، اینم مال شماست. خب حالا اینا رو بذارید یه خورد یه هاش و جاش دیگه، جز مراتب وجودی خودشه. خب اون موقع من دارم ملک الموتی رو میبینم در همین حالت، و که خانم ایمانیان گیر دادین جای این آشها، میگم اپلیکیشن از این به بعد چیز داره، هزینه داره. آره نه در این بعد آره نسخه پروش رو باید آپلود کنید تا اون دیگه هزینه داره. ما خیلی این منور رفتیم، ما خواستیم اینو بگیم که این اصلا این شراب بهشتی خوردن خودش باز حکایتی داره. اصلا شما دیدید که میگه چرا طرف، ببینید تشنگی تو این دنیا شما آب میخورید برطرف میشه، باز دور تشنتون میشه. اگر شما شراب بهشتی بخورید، برای همین میگه دیگه ریانه، دیگه همین جوری ریانه، چون که در لحظه اندلموت اون شرابه رو خورده. خب چون اون شرابه رو خورده، تو چیز داریم به کسی و به یدهی رین روین سانین ساغ لازم ابعده. خب این که بعدش دیگه تشنگی نداره. بعد اینی که 24 روز روزه گرفته، میدونید که با 23 روز روزه گرفته فرق داره. اصلا خاصیت 23 روز روزه گرفته ممکن اصلا کلن یه چیز دیگه باشه. این مال 24 روز روزه گرفتنه، 25 روز یه چیز دیگه است. خب یعنی این مثل دنده های چیز میمونه، باید دنده های کلید میمونه که این یه دنده اضافه داشته باشه، یه قفل دیگه ایه، کلن مال یه عالم دیگه ایه. آره مثلا شما اینجوری نیست که بگید که حالا 23 روزش یه خود کمرنگ تره، مثلا صحنه یه خورده مثلا آبش، مثلا آبی که دستشه یه خورده کمه، مثلا اون کمه. نه 23 روز نمیدونم اینقدر روز اونقدر روز، اصلا کلا یه چیز دیگه ایه. این مال 24 روزه. خب مال 24 روز از رجبه که اگه کسی روزه بگیره اینجوریه. ببینید ما اینا رو میشنمیم باور نمیکنیم، ما میشنمیم باور. من میخوام این رجب 24 روزه بگیرم، شما قول بدید که تعارف کنید.
خدا فایده نداره بعدش آدم خب
حالا چیه محصه را
درست
دارم همش درست
درست درست درست درست درست
نه
نه
نه نه بچه بسوزه نه خب ببینید نه این که حجت آدم تا آدم در دنیا است و این تدریج تدریجه میتونه بره بالا فنسل خمین ها بیاد پایین نمیدن فلا، همه این چیزا هست دیگه. منتها اینایی که میگن اینجوری، یعنی اقتضا اینجوری، یعنی شخص با این 24 روز روزه رجب به نقطه‌ای میرسه و یعنی انگار تو این نقطه قرار میگیره، لولا چیز دیگری. خب انگار این اقتضا داره که میاد که یک شراب بهشتی رو the end of mouth می نوشانند بهش، و این همون لحظه دقیقاً جام میده. این شراب مال خودشه، یعنی نوشیدن این شراب اگه قرار شد که اون به یدهی فلان باشه، اینجوری باشه، اونجوری باشه، این سکرات مرگ، سکرات موت. ما برای چی گفتیم سکرات موت رو یادتون هست گفتیم چی؟ سکرات موت، طرف این ور دیگه تمام شده، اون طرف هم دیگه جایی برای حضورش نیست، اصلا به اون طرف در حقیقت آماده نیست، استعداد مرگ نداره. این میشه سکرات. خب این آدم به نقطه رسیده که استعداد مرگ داره، به عبارتی به نقطه استعداد مرگ میرسه. اون موقع حالا اسبه چجوریه؟ اسبی که من در عالم تجردی داشته باشم دیگه اینجوری نداره که. برای همین میگن براق رسول الله در معراج، ببینید این عبارت ها رو ببینید با عبارت های دیگه اجتهادی کنید، یه براق رسول الله به اندازه عمد بصر رسول الله پاشو میذاشون ور. یعنی یه قدم که میزد مثلا شما نگاه کنید این چیزایی که دارن که مثلا اسب بال داره مثلا تو بهش، یا مثلا حضرت جعفر بال داره. حضرت جعفر نه، این نماز جعفر آقا بخونید، نماز جعفر بخونید، بال میده در عالم معنویت، بال در میاره آدم. من اینو از آقای جاودان شنیدم، از آقای تحریری شنیدم، نماز جعفر مداومت کنید بال میده. اون چیز در عالم معنویت بال میدهد، پا نمیدهد، اسب نمیدهد، بال میدهد. چجوری بهتون بگم؟ چی بهتون بگم؟ بله؟ نفهم بفهم. خب وقتمون تموم شد. این راجب این اسبهای بهشتی که اون موقع حرکت در عوالم دیگه چجوری انجام میشه بر اساس اسب بهشتی و به میزان عمد بصر، شما هر چقدر اشتها و ادعا میکنید، ببینید حتی دیدید قرآن تو بهشت میگه باز قیام صدوریه، به میزان اشتها و ادعای خود طرفه. ولهم ما یشتهون لهم ما یدعون، یعنی از خودش داره این چیزا میجوشد. به عبارتی این رزق اشتهای خودش رو میخوره. حالا مد بصرش تو اشتها چیه؟ هر چی که کلن اشتها میتونه بکنه. یه نفر واقعا مد بصر عمد بصرش چیزه، سیب گلابی میخواد بخوره اونجا، یا هورلی میخواد گیر بیاره، یا چی، یا هر چی. خب یه موقع عمد بصرش طرف اینی که وجوه یومئذن ناظره الی ربها ناظره، من میخوام برم خدا رو ببینم. حالا تا اون حد باز داره درک و شعور خودش دیگه، تا اون اشتهای در حقیقت واقعی که از او رخ میدهد، خب اشتهای واقعی که در وجود او، این اینو برمیداره میبره اون بر. به میزان عمد بصرش بر فرسی سوار میشود که اون قدمهای اینجوری میزنه، یک قدم میزنه مثلا اینقدر میره. این سوار بر اسب بهشتی دو تک با ملک الموت، یعنی حور و شراب، اینه حقیقتی داره، حقیقت گفتم، حقیقت نازلش میشه شراب و فلان اینا. وگرنه خب این چیزایی که اینجوری نیست. الان ذهب هم توش تو آنیه ذهب چیز خوردن چیزه حرامه تو این دنیا، شراب خوردن حرامه، ولی اونجا شرابش طهوره، پاک میکنه. اونجا در آنیت من ذهب و فضت فلان اینا، خب یا گفتن حریر نپوشه مرد، نه گفتن چون لباس بهشتیه. یه نازله های از اینجا هست، یه کاراری آدم اینجا نباید بکنه. خب شراب نخوره، شراب اونجا باید بخوره. اینجا خلاصه در آنیه ذهب ننوشه. آنیه ذهب. حالا آنیه ذهب اونجا چیه؟ یعنی ذهب به معنای اینی ذهب است، ولی خزینه ذهب است، نه اینی که جنسش یه فلزیه. خب دنیا یه سنخیتی، یه ارتباطی داره، ولی سنخش فرق داره با هم دیگه. همون که گفتم لفظی که محبت رو داره، خب سنخش فرق داره، ولی محبت است. خب قول است، محبت است، همه اینا است. به شکل ذهب دیده می شود، بله، یعنی کسی که می رود اونجا می فهمه این ذهب است. نفهمیدم منظورتون چیه. بخش الان ما کلاس بعدیمون شروع میشه. انشالله تو بهشت هم دیگر ببینیم.